بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد. عرض کردیم اگر کسی عملی را بدون تقلید انجام داد، بعدن میخواد مقلد بشود، اعمال قبلی چگونه است؟ عرض کردیم چهار صورت دارد. اگر از نظر هر دو مجتهد دورانی که بنا بود تقلید کند تقلید نکرده، الان میخواد تقلید کند، اون فرد فوت کرده، فرد دیگری هست. اگر از نظر هر دو باطله، قضا میکنه. اگر از نظر هر دو صحیحه، قضا نداره. چهارمی را جلو بندازیم. اگر از نظر اولی صحیحه، اما از نظر ببخشید از نظر اولی باطله، اما از نظر دومی صحیحه، اینم اشکالی ندارد. چرا؟ فعلا این آدم رجوع میکند به این، حجتش همینه. عکسش اگر از نظر میت صحیح بوده، او هم قائل به یک تسبیحه، اما زنده میگد سه، عرض کردم اینجا باید اعاده کند. چرا؟ به جهت این که اجزا تابع این است که عمل کنم به حکم واقعی که کاشف داشته باشد. کاشف فعلا میگه باطله. اجزا مال عمل است که مطابق واقع باشد، کاشف از اون داشته باشیم، کاشف نداری. این قول خب میت چرا کاشف نباشد؟ میت که قائل به یک تسبیح بود، بگیم عمل این آدم مطابق واقع، کاشفش فتوای میت. عرض کردم معقد اجماع این است که عمل کنم به حکمی که مطابق واقع کاشف داشته باشد، به اون کاشف استناد کند که حجت بینه و بین الله باشد. این آدم استناد نکرده تا در پیشگاه خدا دارای عذری باشد. فرق سوم با چهارم اینه که در چهارم که میگیم باطله، ولو از نظر میت عمل این آدم صحیحه، اما چون استناد نجسته شامل اجماع نیست. عمل العامی اذا کان مطابقا لرأی المقلد، به این معنا که استناد کند، چون استناد نکرده نمیتوند پیشگاه خدا معذور باشه. تمام. الان وارد میشویم بحث جدید. ارتباط این بحث جدید را با قدیم بفرمایید. بحث جدید اینه، لو اتم فی موضع القصر. آقایان میگن نمازش صحیحه، اعاده هم حرامه، عقاب هم هست. ارتباط این بحث ما با گذشته چیه؟ فکر کنید، رابطه را پیدا کنید. فکر کردید رابطه اینه، بنا شد که صحت عمل تابع عملی باشد مطابق واقع، و عدم عقابم هست. اما عملی که برخلاف واقع باشد عقاب دارد. صحت عمل ملازم است با عدم عقاب، بطلان عمل ملازم با عقابه. ها هنا قاعدتان متلازمتان، لو صح العمل لم يعاقب، لو بطل العمل يعاقب. این قاعده در اینجا شکسته. چرا؟ عمل صحیحه اما چه در دقا؟ عقاب داره. این با هم سازگار نیست. آقایان بگن عملش صحیحه، اعاده حرامه، عقابم دارد. و حال که ما دو تا قاعده داریم، دو تا قاعده را بفرمایید. لو صح العمل لم يعاقب، لو بطل العمل يعاقب. در اینجا عجیبه، صح العمل به دلیل اینکه اعاده حرامه اما میگه معاقبه. پس آقایان دو تا قاعده را حفظ کنید، لو صح العمل لم يعاقب، لو بطل العمل يعاقب. در اینجا صح العمل به جای اینکه بگد لا يعاقب میگد يعاقب. در اینجا جوابهایی گفتم، نمیدونم آقایان دیشب رسائل را مطالعه فرمودی، شیخ اعلی الله مقامه در اینجا چند تا جواب نقل کرده از مرحوم کاشف الغطا و غیر. چون آقایان دیگه رسائل را خونده اند، ما دیگه مطالب رسائل را تکرار نمی کنیم. فقط در اینجا دو تا جواب ما داریم. یک جواب مال محقق خراسانی است، جواب دیگر مال خود ماست. همین دو جواب را میگیم، بقیه جواب ها در رسائل هست. مرحوم محقق خراسانی میفرماید یه فرضیه ای را مطرح میکند، اون کدومه؟ میگد صلات رباعیه مصلحتش تامه، صلات ثنائیه مصلحتش اتمه. یکی را گفتم تام، دیگری گفتم اتم. مصلحت رباعیه مصلحت تامه است، مصلحت رباعیه تامه است، ثنائیه که وظیفه این آدم بود اون اتمه. بنابراین اگر این آدم نماز رباعیه را خواند، مصلحت ملزمه را کسب کرده اما اتم را از دست داده. این یک نکته. دوم، بین حیازت المصلحتین تضاد، بین حیازت المصلحتین تضاد. اگر این آدم مصلحت رباعیه را حیازت کرد، مثل آب آتش میبونه، دیگه نمیتوند مصلحت اتم را حیازت کند. در واقع بین مصلحتین یک نوع تضادی هست. اگر این آدم مصلحت رباعیه را کسب کرد، دیگه محال است در واقع بتوند مصلحت ثنائیه را کسب کند. اذا علم که هذین الامرین، بگید امرین، الاول رباعیه تام، ثنائیه اتم. دو، بین حیازت المصلحتین، بین حیازت المصلحتین تضاد قابل جمع نیست. میگد اذا علم که هذین الامرین فعلم. اما اعاده واجب نی، ببخشید، اما نمازش صحیحه چون مصلحت تام داره، مصلحتش تامه. اما اعاده حرامه چون بین المصلحتین نمیتونه جمع کنه. اما چوب و چماق دارد چون مصلحت اتم را از دست داده. قضا یا قیاساتها معها، روی دو فرضیه سه تا نتیجه گرفته. دو فرضیه را بگو، دو فرضیه را بفرمایید. اول رباعیه تامه، ثنائیه اتمه. یک. دو، بین المصلحتین تضاد دست قابل جمع نیست. اذا علمت هذین الامرین هر سه مطلب درست شد. صلاته صحیحتون، چرا؟ مصلحت تام. نباید اعاده کند، چرا؟ چون بین المصلحتین تضاد، معاقب است، چرا؟ چون مصلحت اتم را از دست داده. هر سه مطلب را روی دو پایه در حقیقت، هر سه مسئله را روی دو پایه منعقد کرده. هم نماز درسته تامه، هم نباید اعاده کند چون جمع بین الضدینه، معاقب است، چرا؟ چون اتم را از دست داده. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه. ثم ان المحقق النائلی اورد على هذا الجواب. مرحوم محقق نائلی یه اشکالی کرده، گفته شما میگید که نباید اعاده کند، چرا؟ جمع بین تضدین لازم میاد. و چرا؟ من که قادرم من نماز دو رکعتی بخوانم، چطور میگید من قادر نیستم؟ نه، من قادرم بر نماز دو رکعتی، بعد از آنی که چهار رکعتی را خوندم دو رکعتی را بخوانم. چطور میگید جمع بین الضدین؟ جمع بین الضدین قدرت بر آن تعلق نمیگیرد، و حال اینکه قدرت من بر دو رکعتی هم دارم. این اشکال مرحوم نائلی است. ثم ان سیدنا الاستاد اجاب عن هذا الاشکال. حضرت امام این اشکال رد کرده. به نظر شما میرسد چیه؟ نه اینکه آقا آخوند گفت قادر بر اعاده نیستیم، چرا؟ جمع بین الضدینه. شما میگد نه، من قادر بر اعاده هستم، قدرت بر متعلق دارم، دو رکعت هم میخونم. حضرت امام میفرماید این جواب درست نیست، این اشکال درست نیست. چرا؟ چرا؟ میفرماید نائینی خرد کرده. قدرت بر دو رکعت البته دارم، قدرت بر دو رکعتی که دارای مصلحت اتم باشد من برای دیگه قادر نیستم. بنا شد که بین المصلحتین تضاد باشه. خلط کرده مرحوم نائینی بین قدرت بر دو رکعت، بله قادرم، اما قدرت بر دو رکعتی که دارای مصلحت اتم باشد میگه برای این قادر نیستم. چرا؟ چون در عالم واقع بین المصلحتین، بین المصلحتین تضاده. خلط کرده بین قدرت بر نماز یا قدرت بر نمازی که مصلحت اتم با اون قائمه، اون نه بر اون قادر نیستم. این دو رکعت نماز من بله هست، اما دو رکعت نمازی که مصلحت اتم با اون قائم باشد بر اون قادر نیستم. الى هنا تم جواب المحقق الخراساني و اشكال المحقق النائني و اجابه السيد الامام اعلى الله مقامه. جواب اخون بر دو پایه بود. یک، رباعیه مصلحتش تامه. ثنائیه مصلحتش اتمه. دو، بین المصلحت تضاده. سه مطلب گرفت، صحیح است چون مصلحت ملزمه دارد، اعاده نباید بکند، بین المصلحت تضاده، عقاب دارد چون اتم را ترک کرده. اشکال نائینی میگه چطور من قادر بر ثنائیه نیستم، من پا میشم دو رکعت میخونم. حضرت امام جواب داد و بله، بر دو رکعت قادر هستی، اما دو رکعتی که دارای مصلحت ملزمه باشد دیگه بر این قادر نیستی. چرا؟ چون بین المصلحتین تضاده. این جواب مرحوم نائنی با جواب خراسانی با این حواشی، بنده یه اشکال کوچیکی بر محقق خراسانی دارم، بعدن برم جواب خودم. اشکالی که بر مرحوم خراسانی داریم، ایشون آمد یه فرضیه فرض کرد، گفت سنا رباعیه مصلحتش تامه، سنائیه مصلحتش اتمه. یعنی اگر مصلحت رباعیه 100 باشد، مصلحت سنائیه 120. این با روایات تطبیق نمیکنه. ظاهر این است که رباعیه اگر بیش از سنائیه نباشد، کمتر از آن نیست. کدام روایت؟ روایت در باب مواقیته. لطف کنید من از مواقیت بخونم. من صلات مسافر آوردم. فضل ابن شازان اعلی الله مقامه، فضل ابن شازان اعلی الله مقامه روایتی را عرض کنم از امام نقل میکند. بله فضل ابن شازان از امام رضا روایت مفسری دارد. امام می‌فرماید روز اول خدا نماز را دو رکعت واجب کرده بود. صبح دو رکعت، ظهر دو رکعت، عصر دو رکعت، مغرب دو رکعت، عشا هم دو رکعت. بعدن به دعای پیغمبر اضافه شد. سبعه عرض کردم خدمت، به 7 اضافه شد. عرض کردم 2 تا 4 تا، بله 3 تا 4، سبعه. 2 رکعت در ظهر، 2 رکعت در عصر، 2 رکعت در عشا، 1 رکعت هم در مغرب. از این عبارت در میاد که رباعیه هم مشتمل بر سنائیه هست و هم ازید. چطور نائن آقای خراسانی میگد رباعیه تامه، سنائیه در سفر اتمه، و حال اینکه از روایت فضل ابن شازان در میاد که نه، رباعیه علاوه بر این که مصلحت سنائیه را دارد، اکثر را هم دارد. من روایت بخونم. این الصلاه انما قصرت فی السفر لأن الصلاة المفروضة أولا هي 10 ركعات و 7 دو تا ظهر، 2 تا عصر، 2 تا عشاء، 1 ركعت در مغرب. إنما زيدت فيها فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نسبه به اشتغاله به امر نفسه و زعنه و اقامته لئلا یشتغل اما لا بد منه من معیشته رحمت من الله عز وجل و تعطفا علیه. از این روایت در میاد که 4 رکعتی اگر بالاتر نباشد کمتر نیست. شما چه میگید؟ میگید چون که 100 آمد بشه چیه؟ 90 هم پیش ماست. رباعیه 100ه، سنائیه 90ه. شما میگید 90 بهتر از عرض کنم 100ه. اصلا این فرضیه ایشان فرضیه صحیحی نیست. فرضیه خوبه، فرضیه مشکل را رفع میکند، اما مشروط بر این که خلاف کتاب سنت نباشه. بنابراین جواب خراسانی اساسش صحیح نیست که میگد رباعیه تامه، سنائیه اتمه، اون موقع بقیه را مترتب کرده. نخیر، اگر عکس نباشد این دوتا با هم مساویم. این جواب برود. و اما جوابی که آهش من رو بفرم، جوابی که ما داریم، برم تر بفرم، مصلحت همان دیگه، مصلحت اتم. خراسانی میگد رباعیه مصلحتش تامه، سنائیه مصلحتش اتمه،
این روایت عکس میگه. این روایت میگه نماز از اول دو رکعت بود، بعدن اضافه شد. پس اگر اضافه شد این چهارمی هم مصلحته، لبلا باز کن، هم مصلحته دو رکعت را دارد، معشه این زایه. خب چه اشکاری کردی؟ مثل که خود سن نمید چه اشکاری کردی بس.
استاد، از دارت این روایت تشریعه، در مقام تشریعه، نماز در سفر تشریعش دو رکعتیه، وقتی خلاف تشریع عمل کرده.
من این روایت را خوندم، شما آقایون قضاوت کنید. امام می فرماید روز اول همه نمازها دو رکعت بود، زیادی ها سنت النبی، سنت النبی. پیغمبر اکرم در معراج دعا کرده، خدا اینها را اضافه کرده است. اینها سنتن، قابل نقصن، اما دو رکعت قابل نقص نیست. معلوم می شود که کسی چهار رکعت نماز بخواند، هم مصلحته دو رکعتی را حیازت کرده، هم مصلحت چهار رکعتی. ایشون میگد عکسه، این با این روایت تطبیق نمیکنه. الجواب الاخر ما هو المختار، جوابی که ما معتقدیم جواب غیر اینه، اون این است که دوتای اولی را قبول داریم. دوتای اول کدام؟ نماز چهار رکعتی در زمینه دو رکعت صحیحه، لو اتم المسافر صحیحه. دومی را هم قبول داریم که اعاده حرامه. سومی را قبول نداریم که عقاب داره، از سومی دلیل نداریم. اما اولی، نماز این آدم صحیحه، نماز این آدم صحیحه، به جهت این که عرض کردیم مصلحت چهار رکعت کمتر از مصلحت دو رکعت نیست. بنابراین این آدم کم نیاورده، در پیشگاه خدا مصلحتی را حیازت کرده، یا مساوی با دو رکعت و یا بالاتر از آن. بنابراین صحتش مطابق واقعه از نظر ملاک. و اما اینکه اعاده حرامه، یه نکته داره. اعاده حرامه، اون کدومه؟ روایات داریم که خداوند منان هدیه داده است به مسافر، برای اینکه مسافر در غربت هست، کارها دارد، ناآشناست. خدا می‌فرماید من هدیه کردم بر شما، این دو رکعت را از شما برداشتم. هدیه است. بعد روایات را بخونم، روایاتی که دلالت میکند که انها هدیتون، در باب 17 ظاهرن، باب 17. از کنم روایت اینه، باب 17 نیست؟ باب 17 دیگه، باب 17 روایات. بله، 24. نه، هدیه ها، هدیه باب 24. خیلی من 24 میگه. بله، باب 24. عرض کردم ملازم بفرمایید. انا احمد ابن محمد ان ابن ابی امیر ان بعض اصحابنا ان ابي عبد الله قال سمعته يقول قال رسول الله ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار. افطار مال مريض، تقصير مال مسافر. اذا سر احدكم اذا تصدق بصدقه ان ترد عليه، اگر کسی به شما هدیه آورد، خوشت میاد که عرض کنم خدمتتون که به کسی هدیه بدی، هدیه شما را رد کنه، توهین میشود. خدا که به ما هدیه کرده است، ما نباید عرض کنم هدیه خدا را رد کنیم، یعنی دو رکعت را قبول کنیم. روایات حاکی از این است که خداوند منان برای بندگانش این دو رکعت را هدیه کرده که کم کنه. بنابراین مسئله درست شد. اما نماز این آدم صحیحه. چرا؟ عرض کردم از نظر مصلحت کم نیست اگر بیشتر نباشه. اما اعاده چرا حرامه؟ بگه اگر اعاده کند به خدا توهین کرده. خدا به عنوان هبه و به عنوان هدیه بخشیده به ما، ما اگر قبول نکنیم پاکیم ارز کنم دو مرتبه اعاده کنیم، این اعاده ما رد هدیه حق تعالی است. بنابراین رد هدیه حق تعالی سبب می شود که ما اعاده نکنیم، به همان اکتفا کنیم. ملاحظه فرمودیم بناءً علی هذا هر دو را ما درست کردیم. نمازش درسته چون مصلحتش مساویه. نباید این آدم اعاده کند، معذرت بخوام اون هدیه را بذارم بره بعد. نباید این آدم اعاده کند، هدیه را بذارم بره بعد. اون این است که اعاده کردن برخلاف مصالح اسلامه. مصالح اسلام این است که ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. هدیه باشد برای بعد. من اونجا جلو انداختم، اشتباه کردم. بناءً علی هذا نماز این آدم درسته، مصلحتش کم نیست. عرض کنم چرا اعاده واجب نیست؟ لأنه مخالف لمصالح الاسلام. اسلام آمده است برای یسر نه برای عسر. فإن قلت، این قلت را میگیم حدیه میاد. فإن قلت اگر واقعا چهار رکعت مساوی با دو رکعته، پس آلمان هم اگر مسافر چهار رکعت بخواند باید نمازش چه باشه؟ صحیح باشه. چرا؟ چون چهار رکعت مصلحتش مساوی با دو رکعت. اگر در حال جهل صحیحه، در حال علم هم باید صحیح باشه. قلتو، اینجا هدیه رو بیارید. قلتو آلمان اگر بخواند به خدا توهین کرده است. چرا؟ حق تعالی این هدیه را به ما داده است، هدیه خدا را ما رد کنیم. جاهل نمی داند نمازش درسته، اما اگر عالم بخواهد به جای دو رکعت چهار رکعت بخواند، اهان الله تعالی با رد هدیه. پس جواب ما پایه‌هاش این شد: نماز این آدم درسته چون مصلحتش کم نیست، اعاده واجب نیست. چرا؟ لأن الله یرید الیسر ولا یرید العسر. سه، این قول پس در حالت علمم میتونیم به جای دو رکعت چهار رکعت بخوانیم. قلت الله. چرا؟ حضرت میفرماید این هدیه من الله تبارک و تعالی. اگر سر احدکم اذا تصدق بصدقه ان ترد علی. و اما عقاب، من دلیلی بر عقاب پیدا کردم. آقایان میگن این آدم معاقبه، اصلا در روایات اشاره بر عقاب نیست. بنابراین این مشکل ما که مانند مثلث بود، سومی سالبه به انتفاع موضوع. این دوتا هم مطابق قاعده است. سومی که عقابه، عقاب نداری، اما این دوتا مطابق قاعده است. نمازش درسته چون مصلحتش مساویه. دوم، اعاده لازم نیست. چرا؟ چون اعاده برخلاف یسره. ما جعل فی باج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما عقاب، آیان میگن من دلیلی بر عقاب پیدا نکردم. تم کلام فی هذه المساله تتمتون. شما که میدونید صداتون در یه متری کسی نمیشنود، در این چهار متری من بشنوم. تتمتون ذکر الفاضل تونی لاجراء البراءت شرطین. فاضل تونی بر اجراء براءت دو تا شرط ذکر کرده. از شرط الاول گفته براءت در جایی جاریست که حکمی از اون متولد نشود. حکم دوم براعت در جایز که جاری بشود، اما حکم ثانوی از او متولد نشود. مثال میگه اینا این مشتبهین، اگر در یکی براعت جاری کردیم از اون یه حکمی متولد میشود. کدوم حکم؟ معنیش این است که اون اینای دیگر نجسه. براعت در جایی جاری کن که کار با دیگری نداشته باشه، مثل شرب توتون، مثل هلال. اما در اینا این مشتبهین اگر براعت جاری کردی در اینا اول، این معنیش این است که اینا دوم نجسه. یا مثال دیگر میزند، یه آبی هست هم کر شده و هم ملاقات انجام گرفته. نمیدونه ملاقات نجس قبل الکرگه بوده که بس این آب نجسه، بعد الکرگه بوده بس این آب پاکه. البته کرگتش با آب دستی بوده ها، حوضی بوده، آبش کم 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 از چاه آب کشیدم و ریختیم تو این حوض، دست نجس به این حوض خورده. اگر قبل الکرگه بوده این نجسه. چرا؟ چون الماء النجس اذا تمم کرن بماء قليل اون نجسه. اما اگر نه، کر شده بود و دستم را من زدم، اینجا آب پاکه. میگه در اینجا شما نمیتونید اصالت عدم الکرگه جاری کنید. چرا؟ اگر اصالت عدم الکرگه قبل ملاقات جاری کنی، معنیش این است که این آب نجسه. این فرمایش مرحوم فاضل تونیست. می فرمگد براعت در جایی جاری می شود، حکم دیگر از آن متولد نشود. یکی اینا این مشتبهین، یکی هم آب قلیلی که تم مکرن ببا این قلیلین، هم کر شده هم ملاقات رخ داده. میگد نمیتونید اصالت عدم الکرگه جاری کنی. اصالت عدم الکرگه الى زمان الملاقات. تجه کردی این معنیشید است که ملاقات قبل از کرگه بوده، پس این آب نجسه. شما ببینی بین مرحوم فاضل تونی و شیخ انصاری بعدد مشرقینه. آقای فاضل تونی، بحث ما در اصالت البراءه هست، اینا عین مشتبهین جای براءت نیست، جای اصالت و طهاره است. اصلا مثال هایی که آورده هست ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما در اصالت البراءه هست، اینا این مشتبهین یا اصالت التهار است یا استصحاب التهار است. اصلا مثال هایش با اون تیتر مسئله سازگار نیست. این اولا که بهش میگم اشکال صغروی، ثانیا هنوز در چیز هست با در، ثانیا این که شما میفرمایید از اجراء احد الحکمین حکم دیگر متولد نشود، اینه بعدن بحث میکنیم. اولا اینجا جای براءت نیست، جای استصحاب، جای طهارت. و ثانیا اصلا در اطراف علم اجمالی اصلی وجود ندارد تا بشینیم عزا بگیریم. در اطراف علم اجمالی اصلی وجود ندارد تا عزا بگیریم. چرا؟ یا آقایان میگن ادله اصول از اطراف علم اجمالی منصرفه، کل شیء حلال، این اصلا ارتباطی به اطراف علم اجمالی نداره. یا میگن منصرفه، یا میگن اگر هم شامل شد یتعارضان و یتساقطان. پس در اطراف علم اجمالی ما یا اصل نداریم، یا اگرم داشته باشیم یتعارضان و یتساقطان. این اشکال صغروی. اما اشکال کبروی برای فردا. صغروی این شد که اولا اینجا جای براءت نیست، جای طهارته. ثانیا اصلا اصلی وجود ندارد، یا وجود ندارد بنابر این که منصرفه، یا اگرم وجود داشته باشد یتعارضانه و یتساقطان. تا اینجا اشکال صغروی، فردا ببینیم اشکال کبروی او چیست انشاءالله.